نام او و با سلام. غزل 397 رو دیروز آغاز کردیم. اختلاف نسخه علامه قزوینی رو با دیگر نسخه ها برشمردیم و عرض کردیم ز در درآی و شبستان ما منور کن. هوای درای و هوای، التفات می فرمایید که اگر درای را مبتنی بر چندین و چند دست نوشته کهن این گونه بخوانیم، با هوای به گونه سجعی متوازی همسان همگون و همشکل فراچنگ می آید و به ملودی بیت نیز یاری می رساند. در باره بیت سوم عرض کردیم که بیا بیا و تماشای طاق و منظر کن که چشم و ابروی محبوب باشد. به دو شیوه دیگر این بیت ضبط شده است. بیا شبی و تماشای طاق و منظر کن. شب اساساً شاید جلوش بیشتر باشد برای نمایش، تماشاگاه، تماشا کردن، فانوس. اساساً شب بیشتر از نمایش ها مثل این روزگار متداول بوده است در روزگاران خواجه و زمانهای دیر و دور. در ذیل بیت چهارم عرض کردیم ستاره ای و نه ستاره، زیرا اگر کسی این گونه بخواند ستاره شب هجران در خطا خواندنش تردیدی نیست. متاسفانه همچنان که عرض کردیم همه مصححان و همه نسخه‌های چاپی ستاره شب هجران ضبط کردند و گویندگان هم همین گونه می‌خوانند. دکتر خانلری، علامه قزوینی، استاد سایه و دیگران، متاسفانه استاد نیساری، همه ستاره شب هجران. اگر شب هجران است که سیاهی در سیاهی است ستاره، پاره از ستارگان که گاه به روشنی ما هند. در نتیجه اجازه بفرمایید که بخوانیم ستاره ای شب هجران نمی فشاند نور. طبیعی است شب هجران نوری نیست. در نتیجه می‌خوانیم برای نخستین بار که ستاره‌ای شب هجران نمی‌فشاند نور. به بام قصر برای و نه برای. به چند اعتبار خواسته چندین و چند دست نوشته کهن به بام قصر برای. هم خوش ملودی است، هم این همه دست نوشته به ما اجازه می دهد. حالا به بام قصر براید چه بکند؟ چراغ ماه را بر کند، روشن کند. می فرماید حالا که در شب هجران ستاره‌ای نیست که نور بیفشاند، حالا تو به بام قصر درآی. تو بر چرا حالا بر بام قصر؟ برای اینکه ماه نیز از فراز بام، از یا پشت بام میتابد، و یا اینکه بر بام اگر برویم روشنی ماه را بیشتر و بهتر میبینیم. به همه معانی سزاوار است که التفات شود. اما این را گفتیم، این سخن را نیز بگوییم که ستاره‌ای شب هجران نمیفشاند نور میتواند این معنا را در ذهن تداعی کند که شب هجران، ستاره شب هجران تازه اگر هم ستاره‌ای باشد نوری ندارد. یعنی اگر ستاره‌ای بخوانیم معنی دیگری را در ذهن تداعی کند که قرائت معمول را نیز شامل شود. یعنی ستاره شب هجران اساساً نوری ندارد. تو بر بام قصر برای یعنی ببینید برآمدن این خیلی مهم است. برای از مصدر برآمدن یعنی از پس چیزی روی نمودن. خورشید آن هنگام که از پس کوه به اصطلاح یا هر جای دیگر بر بالا می آید می گویند خورشید برآمد، یعنی روی از پس چیزی نمود و نشان داد. حالا تو به بام قصر برای تا چراغ ماه روشن شود. در واقع یعنی تو ماه واقعی هستی آن هنگام که بر بام قصر برایی، خود ماه عالمی چراغ ماه روشن می شود. چه تشبیه تفضیلی دلپذیر و جان‌نوازی! یعنی تو وقتی بر بام بیایی تو ماه واقعی هستی، تو ماه حقیقی هستی. آن هنگام که تو بر بام قصر برایی چراغ ماه روشن می شود. دیروز عرض کردیم بر کردن یعنی روشن کردن، ولی به این معنا نبوده است، مجازن به معنی روشن کردن. زیرا گفتیم چراغ رو قدیم خب می آوردند می افروختند و بعد برای آن که همه جا روشن شود بر بالایی، بر بلندی، بر جایی می گذاشتند. خود این عمل چراغ بر کردن یعنی چراغ را بالای چیزی نهادن. بعد رفته رفته معنی روشن کردن یا روشن شدن را نیز شامل شد، و الا بر کردن هرگز نمیتواند به معنی روشن شدن باشد. به بام قصر برای و تا چراغ مه روشن شود. حالا ما این گونه عرض میکنیم، در نتیجه چراغ بر کردن یعنی چراغ رو روشن کردن و بر آوردن، بالا گذاشتن. بر یعنی بالا دیگر. چراغ بر کردن یعنی چراغ را بالا گذاشتن. هیچ کس چراغ خاموش را بالا نمی گذارد. چراغ وقتی افروخته می شود بر بلندی، بر تاق و تاقچه نهاده می شود تا همه جا را روشن سازد. به بام قصر برای و چراغ ماه. چراغ ماه اضافه تشبیهی، چراغ مه بر کن، چراغ ماه رو روشن کن، تو بیا بالا. و اما بیت پنجم، بگو به خازن جنت. حتما دوستان عزیز شنونده خازن نخواند. خازن بر وزن فاعل، حاتم بر وزن فاعل. حاتم تایی حتما ضبط درستی نیست. بگو به خازن جنت. خازن یعنی کسی که مأمور نگهداری خزینه و خزانه است. جواهرات به او سپرده شده. خازن اساساً از خزانه و خزینه است دیگر. مخزن، بگو به خازن جنت. خازن جنت یا همان میتواند نگاهبان بهشت باشد، میتواند رضوان باشد. اگر گشاد دستی کنیم میتواند همه کسانی را که به گونه‌ای با بهشت و جنت ارتباط دارند شامل بشه. رضوان، قلمان، نگهبان، بگو به خازن جنت که خاک این مجلس که تو ز در آمده ای، که تو بدان مجلس روی کرده ای و هوای مجلس روحانیان را معطر ساخته ای، حتما این غزل فراخانی بوده است، دعوتی بوده است پیر و مراد و مرشدی را، یا خواجه و وزیری را، یا شاید فرمان روایی را. بگو به خازن جنت، و حتما جنت نخوانیم و جنت بخوانیم، جنه و جنه و جنه می دانیم که معنی های متفاوتی پیدا می کند. بگو به خازن جنت که خاک این مجلس به تحفه بر، برای پیشکشی و ارمغان و تحفه و هدیه، ببر به فردوس و در فردوس برای آن که خوشبو شود هوا و فضای فردوس، همانند عود که در مجمر می‌گذارند و می‌سوزد و اطراف را عطرآگین می‌سازد، خاک این مجلس را برای ارمغان و هدیه به فردوس ببر و به جای عود در مجمر بریز. مجمر آتشدان. عود، باید عرض کنم عود نام درختی گرم سیری و بسیار تنومند و همیشه سبز که در مناطق گرم سیر به دست می آید. چوب عود در پزشکی به ویژه طب چینی بسیار مصرف داره. درختان سال خورده عود همچنان که گیاه شناسان می گویند قارچی حمله می کنه به این درخت های کهنسال. شاخه های درخت در واکنش نسبت به این قارچ خاص تولید سمقی تیره رنگ می کنه. بر اثر همین عکس العمل و واکنش گره ها و یا قده های بزرگی درون شاخه ها فراهم میشه که از بیرون کاملا روشن و هویداست. همین چوب با این سمق به صورت کالای مقدس و کمیاب و ارزشمند خرید و فروش میشه در سراسر جهان که عود نام داره، البته در عربی و فارسی. بر همین پایه مجیر میگه گر عود کند گره نمایی، تو نافش و از گره گشایی. عود در واقع همون گره هست. گر عود کند که در اثر واکنش اون قارچ فراهم میشه، گر عود کند گره نمایی، تو نافش و از گره گشایی. دل رو باز کن، زیرا نافه آهو، اون نافه وقتی گشوده می شود شاید آهوی مشک فرحی براش فراهم میشه. و باز این بیت را با شما گرامیان بخوانیم: تا عشق تو سوخت همچو عودم، یعنی همچو عود مرا، یک عقده نماند از وجودم. و یا از صاحب بخوانیم: عقده های مشکلم چون عود یک سر باز شد، تا فتادم در حریم دلگشای سوختن، در نتیجه بگو به خازن جنت که خاک این مجلسی را براده عود رو نیز برای انواع داروها به کار میبرند. اینکه خواجه میفرماید خاک این مجلس تناسب دارد با براده عود، براده عود رو برای سفید کردن دندانها به کار میبردند، برای نوعی معطر ساختن فضا به کار میبردند. از این منظر خاک در این بیت بی جهت نیامده. بگو خازن و خاک، این در واقع واجارایی نیز در خور التفات است. بگو به خازن جنت که خاک این مجلس به تحفه بر سوی فردوس و عود مجمر کن. و عود از آنجا که در پاره از نهده ها و ادیان مقدس نیز هست، این که می فرماید به تحفه بر از این منظر است. و پیش از اینها بسیار قیمتی و پربها نیز بوده است. از این مزوجه و خرقه نیک در تنگ. خواجه عزیز حتما میخواسته بفرماید که در تنگنا هستم. نیک به معنی بسیار و کاملا قیدی بوده است که در صده های پیشین به کار می رفته. اما به نظر این فقیر نیک باید در جای خود نیک یاری کرد، نیک نعمتم بخشید، نیک به جوان مردی بیفزود. اما نیک رو با صفتهای منفی به کار بردن دست کم بنده نخستین بار است که می بیند. از دیگر سوی برای صفتهای منفی سخت می گفتند. از این مزوجه و خرقه سخت دلتنگم. این بی عیب و اشکاله. حالا چرا خواجه نیک فرموده به عرضتان می رسانم. اما در تنگم نیز از ضعفی خالی نیست. چرا؟ باید بگوییم در تنگنایم. در تنگم هیچ مفهوم دقیقی را القا نمی کند. در تنگنا هستم. حال چرا خواجه سخت نفرموده؟ برای آن که نیک و تنگ جناس خطی شود. جناس خطی چه بود؟ دو واژه یا سه واژه گاه چهار واژه دقیقا هم شکل، اما نقطه هاش فرق میکنه. چیده خنده، بوسید پوسید، نیک تنگ. و اون به یک کرشمه رو حتما پیش از اینها سرهم می نوشتند. به را بر روی یک می نوشتند روی هم. به یک و تنگ و نیک سه واژه است که دقیقا همسان و همگون نوشته می شود، اما از نظر نقطه با یکدیگر متفاوته. به این می گویند آرایه جناس خطی. به یک کرشمه صوفی کش و نه صوفی وش. صوفی وش هیچ لطفی ندارد. اساساً کرشمه صوفی به یک کرشمه صوفی وش آدمی قلندر نمیشه، اهل زهد میشه. به یک کرشمه صوفی کش تو یک کرشمه کن، کرشمه‌ای که سخت کرشمه باشد، که حتی صوفی را با آن سختی زهد از پای در آورد. به یک کرشمه صوفی کشم، یعنی مرا، اون میم ضمیر متصل مفعولی، مرا قلندر کن با یک کرشمه صوفی کش. اما اگر بگوییم با یک کرشمه صوفی وش، این کرشمه به صوفی باز می گردد. اما کرشمه صوفی کش اینجا کرشمه به محبوب، کرشمه ای که صوفی را نیز می کشد، کرشمه به محبوب باز می گردد. اگر بخوانیم و بگوییم و بنویسیم که به یک کرشمه صوفی وش، کرشمه به صوفی باز می‌گردد، یعنی صوفی که کرشمه می‌کند. در نتیجه از هر منظر سزاوار است که به یک کرشمه صوفی خوشم، مرا قلندر کن، مرا از هستی اساساً بی غیر به عالم کن. اگر صوفی کرشمه کند، تو را اسیر دام و بند خیش می سازد. اما اگر محبوب کرشمه کند، بنده و حضرت عالی و صوفی را نیز در می غلطاند. مزوج اساساً اسم مفعول از تزویج. به کلاهای بلندی می گفتن که دولایه بوده است، همین کلاهایی که در سما، در قونیا، حتما در تصویرها و فیلمها دیدید، همین نوع کلاها که اساس و ابزار اهل فقر بوده است. بسیار درباره خرقه گفته ایم، خرقه و مزوجه ابزار کار. خلاصه الهی که هیچ کس بی ابزار کار نماند و نباشد. نیک در تنگم، مبتنی بر چهار دست نوشته کهن، نیک دلتنگم، اگرچه نسخه های اندکی است. تا فردا، وقت خوش. در درای و شبستان ما منور کن، هوای مجلس روحانیان معطر کن. اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، پیاله‌ای بدهش، گو دماغ را تر کن. به چشم و ابروی جانان سپرده‌ام دل و جان، بیا بیا و تماشای طاق و منظر کن. ستاره‌ای شب هجران نمی فشاند نور، به بام قصر برای و چراغ مه بر کن. بگو به خازن جنت که خاک این مجلس به تحفه بر سوی فردوس و عود مجمر کن. از این مزوجه و خرقه نیک دلتنگم، به یک کرشمه صوفی کشم قلندر کن. چو شاهدان چمن
زیر دست حسن تواند، کرشمه بر سمن و جلوه در سنوبر کن. فضول نفس حکایت بسی کند، ساقی تو کار خود مده از دست و می به ساغر کن. تو کار خود منه از دست و رو به ساغر کن. حجاب دیده ادراک شد شعاع جمال، بیا و خرگه خورشید را منور کن. طمع به قند وصال تو حد ما نبود، حوالتم به لب لعل همچو شکر کن. طمع به نقد وصال تو حد ما نبود، حواله ایم بران لعل همچو شکر کن. لب پیاله ببوس آنگهش به مستان ده، بدین دقیقه مشام معاشران تر کن. لب پیاله ببوس آنگهی به مستان ده، بدین دقیقه مشام خرد معنبر کن. پس از ملازمت عیش و عشق مهرویان، ز کارها که کنی شعر حافظ از بر کن. Thank you.